Yazılım hangi yok? İşler aslında kutsal mekanlar aslında.
Afamet. Ayın hem kilası fırına mı çalışsın? Bu şahsiyet nerede? Boğazı asfet tersin demiş. Evet, bazı boğazı. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. که باتری ضعیف کار نمیکنه منوهاش که بیاریمش روی حالت HDMI کار نمیکنه. حالا ببینید اگه مسئولی داره بیاد بینم چجوری فکر میکنم باتری ضعیف. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما سروران محترم و تسلیت به مناسبت ایام عزاداری و سوگواری حضرت آقا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه. انشاءالله که عزاداریاتون تا به این لحظه قبول حضرت حق واقع شده باشه. عرض کنم محضر مبارکتون، فامیلی من روستایی و توی این مباحث امامت تقریبا قریب 18 ساله که تخصصی دارم کار میکنم و تو حوزم خب در سطوح عالی تدریس دارم، یعنی مباحث کلامی، مباحث امامت رو و مباحث اهل سنت رو، حدیثی و این چیزها رو در سطح 3 و سطح 4 تدریس میکنم و به لحاظ تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی هم مدرک من دکترای تاریخ اسلام هست. اینو فقط به این جهت عرض کردم که برای سوال هایی که میپرسید تیه سوال معلوم باشه، یعنی یه بخشش این بخش های بالاخره تخصصی خودمونه. احیانا اگر سوالی غیر از اینها بود در همون حیطه مباحث تاریخی و مباحث بالاخره کلامی اهل سنت ما تا جایی که بلد باشیم خدمت شما هست. طبق برنامه‌ای که به من گفته بودن تا قبل از ورود به این ساختمون ساعت 10:30 تا 12 ما باید خدمت شما باشم. امروز گفتن انگار تا 11:10 یعنی چند دقیقه همچین چیزی گفته شد. بس که امروز افتتاحیه ای هست. حالا تا انشاءالله فردا باز ادامه مبحث رو باید بریم جلو، اما طبیعتاً با این وضع خب این سرفصل تموم نمیشه و ادامه پیدا میکنه این و یک روز احتمالاً اضافه میشه. حالا ببینیم خدا چی. خب بحثی که ما امروز با شما داریم بحث حدیث فرقه ناجیه یا افتراق امت که یکی از روایاتی است که در منابع فریقین در واقع دربارش صحبت میشه. ما اول باید اصل این روایت رو در منابع فریقین ببینیم، بعد فرقی که خودشون رو فرقه ناجیه میدونن اینها رو بیایم بررسی بکنیم
و بعد تکفیرهایی که در بقول معروف فرق اهل سنت وجود داره اینها رو بررسی بکنیم و ادله هر فرقه برای ناجیه بودن خودش اینا رو باید ببینیم تا بعد انشاءالله ببینیم فرقه ناجیه کدام فرقه است. در واقع این یکی از مباحث اساسی و پایه‌ای هست در مواجهه با اهل سنت، چون بالاخره قبل از بحث امامت امیرالمومنین و اینها یکی از مباحثی که مطرح میشه همین، اونا شیعه رو به عنوان یک فرقه در واقع اهل باطل میدونن و بالاخره میگن اهل نجات نیست. ما طبیعتاً یکی از مباحث پایه‌ای که با اونها داریم همین مسئله است. ببینید بحث حدیث اختلاف امت در منابع اهل سنت به صورت فراوان روایت شده. مثلا یک طریقش از آقای ابی هریره است که میگه رسول خدا فرمودند تفرقت اليهود على 71 او 72 و 70 فرقه و النصارى مثل ذلك و تفترق امتی على 73 فرقه. خب این روایتیه که آقای ترمذی در سنن آورده، البانی در سلسله الاحادیث الصحیحه در صحیح سنن ابن ماجه و صحیح سنن ابی داوود آورده، حاکم نیشابوری هم در المستدرک الصحیحین میاد میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. خب یعنی چی؟ میگه امت من بر یهود بر 71 تقسیم میشن، نصارا هم همچنین و امت من 73 فرقه هستن. و فی الباب از سعد و عبدالله و عبدالله ابن عمرو باید باشه و عوف ابن مالک حدیث و ابی هریره حدیث و حسن. میگه در همین باب از آقای سعد، یعنی سعد ابی عباس، چون به مدبر صحابه سعد زیاد داریم، دو تا از این صحابه سعد ابن مالک هم که یکیشون ابو سعید خدریه، یکی هم آقای سعد ابن ابی وقاصه که در واقع سعد ابن مالک هستش. سعد که معمولا میگه منظور سعد ابن ابی وقاصه، از سعد روایت شده چون ابو سعید خدری معمولا با ابو سعید خدری میشناسن و اینه در مورد ابو سعید خدری نمیگن معمولا سعد ابن مالک، همین ابو سعید خدری، ولی سعد خالی هم سعد ابن مالک. عبدالله ابن عمرو پسر عمرو عاص، عوف ابن مالک هم یکی از صحابه دیگر از اصحاب پیامبره و یه حدیث و ابی هریره حدیثشون حسن به لحاظ سندی، این حدیث سندش حسن است و معتبر. آقای البانی هم در این وقت سرسد و عمد سریع به اون وقت نیسی پرکشنه این رو خورده کتاب سنن ابی ماجه و سنن ابی داوود و آقای البانی اومده احادیث صحیحش رو از منظر خودش بررسی کرده، اسمش رو بودش صحیح و سنن ابی ماجه به صحیح و سنن ابی داوود. تو این کتاب هم آقای البانی این رو به عنوان روایت معتبر آورد. حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیحه بنابر شرط مسلم. ببینید مسلم و بخاری نویسنده کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری، اینا برای پذیرش روایت یک شروطی دارن. شما کتابایی هست در این زمینه نوشته شده مثل شروط الائمه التسعه یا شروط الائمه الخمسه، اینها شرطهای بخاری و مسلم و سایر کتابهای ششگانه اهل سنت رو در این کتابها آوردن که ما مثلا آقای مسلم برای پذیرش راوی چه شرطی دارد. مثلا فرض بکنید که آقای مسلم میگه آقا همین که این دو راوی هم اصل باشن، اگر این از اون نقل بکنه این کفایت میکنه که ما مثلا روایت رو بپذیریم. اما آقای بخاری میگه نه، اینا باید هم اصل باشن و در تاریخ ثابت شده باشه که اینا هم ملاقات هم کردن. یعنی مثلا فرض بکنه که یکی مثلا تو بغداد بوده یکی توی ری بوده، این فایده نداره. مسلم میگه نه کافیه، اما بخاری میگه نه باید حتی مثلا ثابت شده باشه که اینا هم رو ملاقات هم کردن که او هم مثلا میگیم باید اینا مشکل نداره هم از هم دیگه. و البته شروط دیگری هم برای پذیرش راوی هر کدوم از اینا داره. آقای حاکم نیشابوری به عنوان کسی که آمده کامل کرده صحیح این رو، المستدرک علی صحیح این داره، در واقع یک سری روایاتی که شرط بخاری و مسلم یا شرط بخاری
یا شرط مسلم رو داشته و اونها نیاوردن، به عنوان مستدرک آورده اضافه کرده در این کتاب.
ایشون میگه این روایت شروط آقای مسلم رو برای پذیرش راوی دارد. خب یعنی بالاخره معتبر است. و از اون طرف لم یخرجان، اینا بخاری و مسلم رو نقل نکرد
اما این شروط رو دارد. این قسمت اول. باز همین روایت از عبدالله ابن عمرو ابن عاص نقل میشه از پیامبر: لیأتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حق و نعل به نعل. میگه قدم به قدم هر چه برای بنی اسرائیل پیش اومده برای امت من هم پیش میاد. حتی انکان من هم من اتا امه علانیتا لکان فی امتی من یسن آباد. اگر کسی بالاخره آمده باشه و خدای نکرده جسارتی اون مادرش کرده باشه در الان، این در امت من هم اتفاق میفته. و ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملت، بنی اسرائیل به 72 ملت تقسیم میشن و تفترق امتی علی 73 ملت. امت من 73 فرقه، کلهم فی النار الا ملتا واحده، همشون در آتشن جز یک ملت. قالوا و من هی یا رسول الله، این یک ملت چه کسانی هستن؟ قال ما انا علیه و اصحابی، آن دسته ای که من و اصحابم در واقع بر اون عقیده هستیم، اون دسته ای که تابع در واقع من و اصحابم باشن، یه همچین معنا. آقای ترمذی این رو نقل کرده، عمرو بن ابی عاصم یا ابن ابی عاصم هم این رو در اسنن نقل کرده و عرض کنم حاکم هم این رو نقل میکنه و عبارتش اینه: تفسر قومتی علا ثلاث و سبعین ملت کلها فی النار الا ملتا واحده، فقیل له ما الواحده، قال ما انا علیه الیوم و اصحابی. اون دسته ای که بر اساس آنچه من و اصحابم امروز به اون معتقدیم معتقد باشه. خب آقای حاکم باز این رو از عوف ابن مالک نقل میکنه از رسول خدا: ستفترق امتی علا بر و سبعین فرقه، اعظمها فرقتن قومون یغیسون الامور برأیهم و یحرمون الحلال و یحلون الحرام. امت من به 70 خورده فرقه تقسیم میشن، بزرگترین اونها فرقه هستن که امور رو قیاس میکنن و حرام حلال رو حرام میکنن و عرض کنم حلال حرام رو حلال و حلال رو حرام میکنن. اینم سندش معتبره. کتاب داره تقریر اینجا آوردیم از مرحوم عبدالله العظمی صافی گل بایگانی که میفهمن معظم اهل سنت اهل رأی و قیاس هستن، که خود این یک قرینه میشه بنابر اینکه ما بیاییم به قول معروف اونا رو اهل نجات ندانیم، چون ما در حالا انشاءالله در بحث فرق فقهی اهل سنت که خدمتتون عرض کردم مصادر تشریع اسلامی رو از دیدگاه اهل سنت خواهیم، که مثلا فرقه حنفی برای استنباط احکام از چه چیزای استفاده میکنه، فرقه مالکی چطور، حنبلی چطور و حنفی چطور، که نوعا از این قیاس استفاده میکنه. بله بله شیخین، بله این شرط شیخین یعنی مسلم و بخار. خب این اصل روایت. اما نکته بعدی اینه که ببخشید هر کدوم از این فرق خودشون رو فرقه ناجیه میگن. مثلا اشاعره میگن ما فرقه ناجیه هستیم، حنابل انتابین احمد حنبل میگن ما فرقه ناجیه هستیم، اهل حدیث که یه مقداری عام‌تر از پیروان احمد حنبلن، گرچه پیروان احمد حنبلن اهل حدیث هم و اهل حدیث شناخته میشن، اما یه مقداری باز دایره اهل حدیث به لحاظ علمایی که دارن این مقداری بزرگتر از حنبلی ها میشه. ما مثلا بعضی از فرقی داریم که اینا هم به لحاظ روشی اهل حدیث هم مثلا مثل شافعی ها، ولی امامشون شافعی احمد حنبل نیست و عرض کنم به لحاظ روشی اهل حدیث هم و این عقیده مثلا اشاعر و ماتوریدی هم ندارن. خب مثلا ابوالحسن اشعری، ابو منصور و ماتوریدی، نه بعد مثلا آقای شافعی اینا اومدن دیگه. خب اینا هم یا خود مالک ابن انس، اینا اهل حدیث عقیده شون، اما حنبلی نیستن. یعنی تفاوت این اهل حدیث و حنابل رو هم عرض کنم. اینا میگن آقا ما فرقی نداریم، ماتریدی میگه ما، وهابی میگه ما، و خلاصه بعضی هم میگن اصلا امکان نداره. طبیعتا ما نشانه فرق ناجیه رو باید در کنار بذاریم. بعد ببینید، ببینید آقای عزالدین ایجی میگه اما الفرقه المستثنات الذين قال فيهم هم الذين ما انا عليه واصحابي فهم الاشاعره. اون فرقه که استثنا شده و بیان بعد فهمون اون فرقه ناجی، اون فرقه هستن که بعقیده من و اصحابم باشن نه اشاعره هستن. و سلف من المحدثین و اهل سنه و الجماعه و مذهب هم خال من ددع هؤلاء. میگه سلف محدثین و اهل سنه و جماعت و مذهب اینها خالی از بدعت سایر مذاهب، مثلا مثل معتزله. مذهب اشاعره خالی از مذاهب معتزله. اینکه میگه اشاعره و سلف من المحدثین و اهل سنه و الجماعه، میخواد در واقع امثال معتزله رو بیرون کنه که معتزله عقیده را بودن، امثال شیعه رو میخواد بیرون بکنه. لذا این هاولا اشاره به همین معتزله و شیعه و اینا هستش. آقای جرجانی در شرح مواقفی که در واقع کتاب المواقف از دین ایجی داره میگه کبار الفرق الاسلامیه تمامیه. خب میگه به قول معروف عرض کنم خدمت شما، بزرگترین فرق اسلامی 8 تا، معتزله و شیعه و خوارج و مرجعه و جبریه و خلاصه تا آخر. بعد میگه فهاذه هی الفرق الضاله الذين قال فيهم رسول الله كلهم في النار. میگه همه اینا در آتشن. خب بعد فقط چی میمونه؟ اشاعره میمونه، که به قول من اشاعره رو اینجا عرض کنم خدمت شما ذکر نمی کنه و طبیعتا اون خارج میشه. بله، ما الان شافعی مذهب ها اشعری هم. شما یه موقعی این سایت الازهر مصر زده بود که الازهر شریف الاشعری، الازهر اشعری. یعنی ما الان الازهر و خیلی از شافعی و اشعری مذهب هم و تقریبا بیش از 90% شافعی ایران هم اشعری مذهب هم. حنفی هامون ماتوریدی هم. البته بین حنفی ها هم تعداد محدودی اشعری هستن، کمون که بین شافعی ها هم تعداد محدودی ماتوریدی هستن، اما معظم شافعی ها اشعری مذهب هم و معظم حنفی ها ماتوریدی هم. خب ببینید، تابعین احمد حنبل. آقای سفارینی میگه که متوفای 1188 میگه اهل سنت و جماعت سه فرقه هم، الاثریه یعنی تابعان حدیث، اهل حدیث، و امامهم احمد بن حنبل، و الاشعریه امام ابو الحسن اشعری، و الماتوریدیه و امام ابو مسعود ماتوریدی. تا اینکه میاد میگه فالفرقه الناجیه هم الاثریه فقط اتباع احمد بن حنبل دون الاشعریه و الماتوریدی. اینا فرقه ناجی. اینا ذهبی میاد یه جمله میگه، میگه آقای عرض کنم ابو حاتم ابن خاموش رازی بزار حنبلی گفته فکل من لم یکن حنبلی یا فلیس به مسلم. مثلا هر که حنبلی ناشه اصلا مسلمون نیست، این طبیعتا اهل نجات نیست. این هم حنابله. اما دست سوم اهل حدیث، اینا میان میگن آقا فقط ما فرقه ناجی هستیم. آقای سمعانی که متوفای 489 یک جمله ای داره در کتاب الانتصال لاصحاب الحدیث، میگه ان الله تعالی ابا ان یکون الحق و العقیده الصحیحه الا مع اهل حدیث. خدا اصلا ابا داره که حق باشد جز با اهل حدیث و آثار. چرا؟ لانهم اخذوا دینهم و عقایدهم خلفا عن سلف و قرنا عن قرن الا ان انتهوا الى التابعين و اخذوا تابعون عن اصحاب رسول الله و اخذوا اصحاب رسول الله عن رسول الله. میگه به خاطر اینکه اینها نسل در نسل همونجور به عقب که برگردیم و قرن به قرن تا زمانی که به تابعین برسه اینا دینشون رو تابعین گرفتن و عرض کنم تابعین از اصحاب پیامبر گرفتن، اصحاب از خود رسول خدا گرفتن. لذا اهل حدیث فرقه ناجیه هستن. ببینید اینا عرض کنم فکرشو، اینا ما یک مذاهب اعتقادی داریم، یک مذاهب فقهی داریم. اون مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اونا مذاهب فقهیه. اشعری، ماتوریدی، اهل حدیث و معتزله، اینا مذاهب کلامی. خب ماتوریدی میگن ما اهل فقه ناجیه هستیم. آقای ابو سعید خادمی که از علمای ماتوریدی مذهبه میاد میگه قال العلامه العزد از الدین ایچی، به نقل از الدین ایچی یه چیزی میگه، الفرقه ناجیه و هم الاشاعره. میگه از الدین ایچی گفته فرقه ناجیه اشاعره است، اما لعل مراده اما تقلیب او عموم مجاز او ادعاء اتحاد هم الماتوریدیه. میگه یا منظورش غلبه بوده، چون بالاخره اکثرا مثلا فرض کن در اون زمان اشعری هستن، یا اینکه عموم مجاز مطلوب نظرش، یعنی در واقع گفته ماتوریدیه اما اینو مجازن اطلاق کرده و مقصودش در واقع اعم از ماتوریدیه هست و کل ببخشید اعم از اشعره هست، یا اینکه در ادعای آقای عرض کنم اشعری، آقای ایجی، مذهب اشعری با مذهب ماتوریدیه چی هن؟ اینا یه چی هن؟ اتحاد هم معلوم ماتوریدیه. شاید اگه گفته اشعری مخصوص هر دو بوده، به این جهت که نه از باب مجاز، نه از باب تقلید، نه از باب اینکه در عقیده او اشعری و ماتوریدی یکی بودن. چجوری یکی بودن؟ الذین تابعوا فی الاصول، اینا در اصول تابع هست، در واقع ماننده هم هستن، کل حنفیه الا علم الهدا الشیخ ابو منصور الماتوریدیه و جکون هم فرقه تن ناجیه الگزام هم کمال مطابعت النبی و اصحابی متقدر هستن. میگه به خاطر اینی که اینها که در اصول تابع آقای ماتوریدی هستن، خب آقای چه اینها چه اون آقای ماتوریدی چه فرقان اشعری، تمام اینها در واقع فرقه ناجیه هستن، به این جهت که هم ملتزمن به صورت کمال متابعت از پیامبر و اصحاب پیامبر در امور اعتقادی خودشون، چه اشعری چه ماتوریدی. پس به این جهت میتونه در واقع مقصودش این باشه که اینا با هم دیگه یکی هستن. اینم نظر اینها. از اون طرف وهابی ها باز میان میگن فقط ما مسلمان. شما ببینید داره یک عبارتی آقای زین دهلان داره در این زمینه، یک عبارتی هم آقای ابن عابدین داره. خب میدونید که در بین علمای اهل سنت آقای ابن عابدین که کتابی داره به نام رد المحتار علی دور المختار، خود ابن عابدین هم عصر محمد بن عبدالوهاب بوده. من از یکی از علمای اهل سنت حنفی میشنیدم که میگفت ابن عابدین زمان محمد بن عبدالوهاب، زمانی که محمد بن عبدالوهاب از دنیا رفته، ابن عابدین 9 ساله بوده، یعنی بالاخره عصر او رو درک کرده. آقای ابن عابدین خب کتابی داره به نام رد المحتار علی دور المختار که معروف به حاشیه ابن عابدین. طلبهای حنفی مذهب اگه بخوان مجتهد بشن باید این کتاب رو بخونند، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل رسائل مکاسب، مثل مکاسب معالجان فقهیه، مثل مکاسب اون هست که شما نمیتونی علمه بری خارج، باید این مکاسب خونده بشه تا باید بری مثلا فرض کنی خارج. این کتاب ابن عابدین اینجوری. وقتی آقای ابن عابدین در جلد ششم کتابش بخش کتاب الجهاد باب البغات اونجا درباره آقایون وهابی که صحبت میکنه، میگه اعتقدوا انهم هم المجلد 6 صفحه 413 میشه، اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالفهم مشرکون. یا آقایون وهابی اعتقادشون که فقط خودشون مسلمانن و هر کسی که مخالفشون باشه مشرکه. و استباهو به داره که قتل اهل سنت و قتل علماء، میگه به خاطر این برداشتی که دارن ریختن خون اهل سنت و در واقع علماء اهل سنت رو مباح میدونن. این حرفی که آقای ابن عابدین داره، میگه وهابیا اینجوری فقط خودشون مسلمان میدونن. خب وقتی خودشو مسلمان میدونه یعنی به طریق اولا فقط خودشو اهل نجات میدونه و بقیه رو خارج میدونه. آقای زینی دهلان هم که سال 1304 مرده، اینم معاصر با محمد بن عبدالوهاب، منتها معاصر به این معنا که قریب اصلش محمد بن عبدالله. چون محمد بن عبدالله بعضی گفتن 1206 بعضی گفتن 1207 از دنیا رفته. حالا این آقا 1304 از دنیا رفته، یعنی شما فرض مثلا 700 سالش هم که بوده باشه 20 سال بعد از فوت محمد بن عبدالله این به دنیا اومده بود و عرض کنم خدمت شما نشوان ما داشته. بنابراین قریب به اصل محمد بن عبدالله ها به از این جهدی عده ادعای معاصر بودن کنند تا که انشاءالله خواهش کنم. آقای زینی دهلان که مفتی مکه هم بود و شافعی مذهب بود، اون ابن عابدین حنفی بود، این شافعیه. ایشون میگه محمد بن عبدالبها زمانی که به قول معروف کسی میخواست ازش تبعیت بکنه و حجت الاسلام به جا آورده بود، یعنی حج رو به جا آورده بود، بهش میگفت که دوباره حج به جا بیار، چون حج اولت رو فعلتها و انت مشرک، در حال شرک به جا آورده و قبول نمیشه و اون واجب از گردن تو ساقط نمیشه. و زمانی که اراده میکرد فرد در دین محمد بن عبدالله وارد بشه، یقول له بعد از شهادتین، بعد از اینکه طرف شهادتین رو جاری میکرد، میگفت که اینجوری بگو، شما شهادت بده بر نفس خودت که انک کنت کافرا، بگو من قبلا کافر بودم، و علا والدهی که انهما ماتا کافرن، بگو پدر مادرم هم کافر از دنیا رفتن، و علا فلان و فلان، و میمدید جماعتی از علما و بزرگان علمای گذشته رو میشمرد، میگو شهادت بده که انهم کانو کفارن، این همه کافر بودن. اگر شهادت میداد قبلا و الا قتلا، اگر شهادت نمیداد اونو میکشت. و میگه ایشون تصریح میکرد تکفیر امت، عرض کنم خدمت شما موند و ست، و میگه عرض کنم خدمت شما ایشون تصریح میگرد که در واقع امت از بیش از 600 سال پیش کافر بودن، تقریبا از زمان ابن تیمیه بعد منظور بشه ستم اصلا بودید، چون ایشون سال 1267 از دنیا رفته، دعوتش رو سال 1100 عرض کنم خدمت شما 53 شروع کرده رسمی، از 1143 مخفیانه شروع کرده، 1153 رسمی کرده دعوت خودشو. شما فرض کن میگه آقا قریب 600 سال پیش، شما 1153 رو 600 سال برگرد عقب، میشه 728 ابن تیمیه مرده، 800-900 در واقع 1100 خورده، میگه قریب 600 سال پیش، یعنی در واقع حساب بکنید تا زمان حیات ابن تیمیه 500 خورده ای سال میشه، همین قریب 600 سال پیشش که ایشون میگه، میگه مردم از به قول معروف 600 سال پیش، نزدیک 600 سال پیش کافر بودن. میخواد بگه یعنی از بعد ابن تیمیه اونایی که عقاید ابن تیمیه رو نپذیرفتن کافر بودن، لذا دوباره شهادت به کفر بدید و در واقع تکفیر میکرد هر که اون رو تبعیت نمیکرد و اونها رو مشرک مینامید و خونشون رو و مالشون رو حلال میشمرد برای مردم. خب این عبارت ایشون هم ناظر به اینه که وقتی محمد بن عبدالبها چنین اعتقادی داشته، پس فقط خودشون رو اهل نجات میدونه و سایرون رو اهل نجات نمیدونه. اما یه نکته دیگری که باید عرض بکنم خدمت شما اینه که بعضی از علمای اهل سنت آمدن گفتن آقا اصلا تشخیص فرقه ناجی ممکن است. آقای شاطبی صاحب کتاب الاعتصام، اینجوری که خاطرم هست قرن نوحی باید باشه ایشون، حالا دقیقش رو بخواهم خدمتتون بگم، این کتاب اتصام آقای شاطبی، متوفای 790 شاطبی، یعنی آخر قرن در واقع 8. ایشون یه عبارتی داره، عبارتش اینه: والحاصل ان تعیین هذه الفرقه الناجیه فی مثل زمان ما صعب، این مشکل نمیشه پیداشون. محمد عبدو که در واقع استاد رشید رضا بود و شارح نهج البلاغه، ایشون میگه که اما تعیین اینکه کدام فرقه ناجیه است، ای التي تكون على ما كان النبي عليه و اصحابه، اینکه کدام فرهنگی واقعا تابع پیامبر و اصحاب پیامبر باشن فلم میگه یتعین الالآن، تا الان معین نشده، فلم یتعین الالآن. فإن كل طائفة ممن يدعن النبي نبر رسالتش النفس على ما كان عليه النبي واصحابه. میگه هر طائفه‌ای که اذعان داره رسالت پیامبر رو بعد رسالت پیامبر قبول داره، اینها خودشون رو میگن آقا ما کسانی هستیم که بر طبق منهج پیامبر و اصحابش عمل می‌کنیم. لذا نمیشه بگیم که فرقه ناجیه چه فرقه است. اینم تا اینجا. اما ما طبیعتاً اگر بخوایم فرقه ناجیه رو بشناسیم به دو گونه این برامون میسوره. یک، ادله پیامبر در واقع کلام پیامبر اینجوری بیان بررسی کنیم، از باب سلبی و از باب ایجابی. در ببینیم در کلام پیامبر چه کسانی ناجیه نیستن و چه کسانی میتوانن ناجیه باشن. این دوتا رو بررسی بکنیم طبیعتا به فرقه ناجیه خواهیم رسید. اولا این عبارت نه ببینید، چون ما اینجا موضوع بحثمون با اهل سنت درست، شیعه که اختلافی نداره که آقا امت هفته سفر میشه و خودش اهل نجات. خب چون اینجا ما طرف صحبتمون اهل سنته، طبیعتا باید بیم بگیم آقا خب شما عقیدت روایتتون اینه، بعد طبیعتاً عقیدت رو واجب فرق ناجیه اینه و طبق مبنای خودتون رو میکنم شما رو به چالش میکشیم که بگیم شما نیستیم. حالا اینکه شیعه هست شما ببینید، ما اگر بخواهیم با طرف اهل سنت بحث و گفتگو بکنیم طبیعتاً طبق مبانی خودشون باید بحث و گفتگو بکنیم. آقای ابن حزم اندلوسی که یک شخصیت بسیار تند علیه شیعه و قرن پنجیه و میشه گفت اولین کسیه که ماجرای قدیر رو انکار میکنه که در مورد امامت باشه، میگه مال دوستی و رفاقت اینا بوده. ابن حزم اندلوسی شخصیتیه که آقای صفوی در باقی بالمحیات میگه اعتقاد من اینه که تندی ابن تیمیه که انقدر شیعه تنده از ابن حزم یاد گرفته و اصل و اساس شناعتی، اصل و اساس اون در واقع توهین هایی که به شیعه داره و تندی هایی که نسبت به شیعه داره رو من اعتقادم اینه ماده و ریشه اینا رو از ابن حزم گرفته. خب این آقای ابن حزم اندلوسی درباره شیوه استدلال و مناظره و بحث و اینها در کتاب الفصل فریمن علیه الاحواء و النحل، در اونجا که کتاب فرقه شناسیه، میگه لا معنا لاحتجاج هم علینا به روایات، میگه معنا نداره که اونا با روایت خودشون، اونا این شیعه با روایت خودشون هم احتجاج بکنن. چرا؟ چون ما روایت اونا رو قبول نداریم و معنا نداره که ما احتجاج بکنیم علیه اونا به روایات نا با روایت خودشون. چرا؟ چون اونا فهم لا یصدقونا، اونا رو تصدیق بکنن روایت ما رو قبول نداره. روی حساب تو بحث و مناظره اولین نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این بناست بر مبانی فرد مقابل باید صحبت کنیم و چون اینجا ما حرفون با اهل سنت طبیعتا باید مناسبه با طرق روایت که اونا آوردن صحبت بکنیم و مطابق با مبانی اونها بریم جلو. خب الان ما در اینجا هستیم که میخوام ببینیم نشانه این فرق ناجیه چیه. از کلام رسول عرض کردن در یک محور سلبی و ایجابی میخواییم بریم. در محور سلبی الان میخواییم شروع بکنیم. یک، حدیث دارن با سند صحیح که آقا کسانی که اهل قیاسن فرق ناجیه نیست. همون روایت که براتون خوندم، حاکم از عوف بن مالک در میگونه که پیامبر فرمود ستفترق امتی علی بضع و سبعین فرقه، امت من به 70 خورده فرقه تقسیم میشن، اعظمها فرقتن بزرگترین فرقه اونها قومی هستن که یقیسون الامور به رأیهم قیاس کن فیحرمون الحلال جا چی دو؟ چی دو؟
با همین رو نمیدونی؟ ما داریم همین رو
یعنی نمت کردن که
از پیان برای باید مرکن نه نه اونا به قول من نه اینجا نگفته اونا ناجی نیستن ها خب حالا عرض کنیم ببین این داره میگه پیامبر فرمود که امت من به 73 خورده فرقه تقسیم میشن بزرگترینشون این فرقه هستن که یقیسون الامور به رأیه با رأی و نظر خودشون امور رو قیاس میکنن ما از این تیکه آخرش در میاریم که اینا اهل نجات هستن فیحرمون الحلال حرام میکنن حلال را و یحللون الحرام و حلال میکنن حرام را خب
اون
توی یک کتابی به تو معرفی میکنم مصادر تشریع الاسلامی که انتشارات العبی مکتبة العبیکان چاپ کرده اینقدر قفش که از یکی از وهابیان نوشته دقیقا میاره ذکر میکنه که آقا مثلا حنفی ها چه قیاسی ها قبول دارن حنبلی ها چی ها در ذکر میکنه اینا اتفاقا قیاس هایی که دارن انجام میدن برخلاف شیعه هست شیعه میاد بیا قیاس منصوص العله درسته خب آقا لا خمر نخور چرا لعنه هم مسکه بعد مثلا نتیجه بگیریم و هرچی مسکه باشه مثلا میشه حرام این قیاس منصور اله علتش معلومه اینو شیعه قبول داره اما اون چی میگه؟ اون این حرف رو میزن مثلا آقای ابو حنیفه احتجاج امام صادق و ابو حنیفه ببینید که حضرت میفهمن که ابو حنیفه طبق قیاس شما نماز مهمتره یا روزه ابو حنیفه میگه خب نماز میگه اما قیاس شما الان ببین مثلا زن حائض نماز نمیخونه اما اگه روزش قضا بشه باید روزشو بگیره در حالی که طبق قیاس تو که نماز مهمتره این باید نمازشو قضا کنه نه باید روزشو بگیره این معلومه که ضابطه نداره این قیاسش و از اون طرف هم یه روایتی هم داریم که امام صادق علیه السلام حالا غیر از اینکه آدم باید باز بره اون مسائل هاشینا رو بخونه و راجبش تحقیق بکنه که از هم کتابتون معرفی کردم غیر از اون مسئله روایتی از امام صادق داریم علیه السلام که اگه بخواید همین امروز این روایت رو پیدا بکنید یه آدرسی بدم که زود برید پیداش بکنید که این کتابی آقای رسول جعفریان داره حیات سیاسی امامان شیعه اینقدر قطعشه کتاب زرد و سفید دو رنگه اینقدر قطعشه اونجا تو بحث امام صادق روایت رو میگه که حضرت فرمود با اینا مردم به اینا مراجعه میکردن سوالاتشون بشن اینا جواب نداشتن بدن از احادیث پیامبرم چیزی پیشونشون نبود آمدن این قیاس و استحسان و این چیزا رو اختراع کردن برای اینکه بتونن این جوابی مردم داده باشن وگرنه چیزی که یک چیز درستی داشته باشه پای درستی داشته باشه نیست امام صادق علیه السلام اینجوری این رو تحلیل میکنه مثلا لذا خود مدل قیاس های ابو حنیفه رو جاهای مختلف شما ببینید که حتی علمای اهل سنت بهش حمله کردن نسبت به این قیاس ها این معلوم میشه مثلا عرض کنم ابن حبان بستی در کتاب المجروحین در جلد دوم اون چاپی که حقیقی دیدم با تحقیق ابراهیم محمود زاید جلد دوم صفحه 59 به بعد راجع به ابو حنیفه بحث میکنه میگه ابو حنیفه 130 تا حدیث بلد بود 120 تاش مخدوش بود 10 تاش فقط پای فقهش بود بقیه‌اش قیاس بود بعد آقای عبدالرحمن معلمی در التنکیل اینجوری که خاطرم هست میاد میگه نه ابو حنیفه کلا 17 تا حدیث پای فقهش بود و بقیه‌اش قیاس بود و قیاسش هم اشکال میگیرن یعنی اینجوری نیست که نظر شما مثلا ببینید آقا خود اهل سنت کتاب چیز رو ببینید تاریخ بغداد چاپ دارالکتب العلمیه جلد 13 هم صفحه 423 تا صفحه 521 اینجوری یادم هست یه ذره شک کردم چون سال 84 رو این کار کردم یه ذره شماره صفحه شک کردم بیشتری کسی که راجع به ابو حنیفه حرف داره خطیب بغداد در تاریخ بغداده. اونجا ملاحظه بفرمایید، اصلا میان میگن آقا شهری که درش مثلا یه اهل قیاس باشه باید تخریب بشه، یا چقدر جملاتی که علما علیه حنفی ها به خاطر همین قیاسشون و گرفتن و ایرادایی که به اینا وارد کردن. یعنی اگر مثلا فرض بکنیم مثل قیاس منصور الا بود اینه که همه عبود دارن کسی ایراد بشه دیگه، معلومه که این قیاسایی که میکردن در واقع اون پای و اساس درستی نداشت. خب یعنی در نه ببینید آخه عرض کردم محصلتون، من اجازه بدید به اون بحث فرق فقهی اهل سنت که برسیم. اصلا قیاس رو یکی از مصادر تشریع میدونه،
چون که درست این کنجا تحقیق کرده بود یعنی قلعان مثلا بین اهل سنت و الان کسی قاید به قیاس بین کرده باشد که ما میگیم که این خونت منکوب میکنیم علشان تحقیق همچنان قیاس باشد
رو نداره، اشکال نداره. ببینید اگه آیا حالا دو تا مسئله، ببینید بله فقه اونها هم مثل فقه ما دارای تطوراتی است، دارای بالاخره این درش که شکی نیست، اینکه انکار نمی‌کنیم که، اما صحبتمون اینجاست آیا خارج از قیاس منصوص العله قیاسی دارن یا ندارن، میزان اون رو بریم بررسی کنیم. خب حالا من مورد دارم، من نمی‌خوام الان از این بحثم خارج بشم که بیارم یکی یکی ذکر کنم، اما خارج از قیاس منصوص العله قیاس‌هایی دارند. خب ما اینجا صحبتمون چیه؟ دقت بکنید، دقت بکنید یه مسئله رو، ما داریم در کلام رسول خدا چیا رو بررسی میکنیم؟ فرق اهل سنت نه فقط امروزی، از گذشته که به قول مرا با کیا فرق ناجیه نیستن، یعنی ابو حنیفه رو این حرف ما در بر میگیره با اون قیاس جلوگشادش، امروزی ها هم در بر میگیره با اون میزان قیاسی که خلاف کل امت اسلام، درست شد؟ این هم در بر میگیره، چون این عبارت میگه اعظم اون فرقه هم قومون یقیسون الامور به رأی هم، هر کسی که قیاس به رأی بکنه، حالا یه زمانی میگه آقا این الان 5% اون موقع 50% بود مثلا، فرقی نمی کنه، همین که این 5% هم قیاس به رأی هم بکنه پیام های بگه اهل جایی است. چرا؟ چون نتیجه این قیاس به رأیش میشه حرام کردن حلال و حرام کردن و حلال کردن حرام، این میشه نتیجهش، روی حساب فرقی نمی کنه و به قول معروف از دایره فرق ناجی خارج میشه. اصلا صحیحه، انکار نکردم، سعی میکنم توجیه بکنم، کما این که مرجع بحث ارجاع رو توجیه میکنم. شما الان ببینید مثلا عرض کنم خدمت شما تو همون یکی همین کتاب آقای مجروحین ابن حبان، آقای محمود ابراهیم زایر در اون پاورقی وقتی راجع به ابو حنیفه که معتقد به ارجاع بود صحبت میکنه، میاد میگه آقا ارجاع سه نوعه، ابو حنیفه این نوعش رو قبول داشت. خب سعی میکنه توجیه بکنه، اما با گزاره‌های تاریخی رسیده از ابو حنیفه او حرف سازگار نیست. نه چون ببینید یکی از اتفاقا روش‌های تحقیقی که الان بعضی ها به کار میگیرن روش تاریخیه دیگه، مثلا یه آقای حجاب وزیر سوال برده بود که مانا اسمش هم معروف و مشهوره و با روش تاریخ میگه آقا مثلا ما بر اساس این گزاره تاریخی گزاره مثلا فلان عصر فلان امام مثلا حجاب نبوده، یا مثلا اگه بوده مثلا امام با بعد حجاب برخورد نمی‌کرده، یه حالا رتبه یابیسی به هم میگفت که بعدم البته خب یه پایان یه رساله دکترا سرکار خانم طیبی در جواب ایشون نوشت، یه رساله خیلی قوی در جوابش نوشت. این کاربست روش تاریخی در قول معروف نقد و بررسی ها یه روش شهر کن. ما مثلا همون زیر سوال بردن قیاس یا زیر سوال بردن عرض کنم که شما ارجاع مورد نظر ابو حنیفه رو با همین روش تاریخی میشه بررسی بکنه. اینا هم نسبت به قیاس توجیهاتی دارن هم نسبت به اون بحث ارجاع، اما هیچ کدوم از اون گزارای تاریخی نمیخونه و اون مواردی که از ابو حنیفه رسیده چه در بحث ارجاع چه در بحث به قول من عرض کنم خدمت شما همین چیز همین بحث چیش میگن قیاس، این همخانه همخان نیست و ناسازگاره به هر صورت اینجوری. حالا به وقتش اگه برسیم انشالله عرض کنیم کرد چیز شو شد. خب پس رسیدیم تا سر صفحه 22، این پاورپوینت ما 119 صفحه است، تا صفحه 22 رسیدیم. بحث نشانه فرقه ناجی در کلام رسول خدا انشاءالله من جلسه آینده اینو ادامه میدم. بی سوال بفرست اینو میخواید قطع بفرمونید؟ نه ما جلسه دو میگه یک ساعت و نیم است، 10 تا 12